ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 16 اسفند سال 1397 برابر با 7 مارس سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سیدحسینی هستم همراه شما و مجری این برنامه با نیم ساعت خبر، گزارش و البته میز گرد. قبل از شنیدن این بخش از مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم فر.
منم سلام میگم به شنوندگان این مجله شبانگاهی. بنا به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طی حکمی ابراهیم رئیسی متولی آستان رضوی را به ریاست قوه قضاییه و جانشینی صادق لاریجانی منصوب کرد. رهبر جمهوری اسلامی در حکم انتصاب آقای رئیسی با اشاره به آنچه که سند تحول قضایی ارائه شده از سوی آقای رئیسی نامید، نوشت که این سند را مطالعه کرده است و آن را کارساز و مفید می داند. حکم آیت الله خامنه ای هیچ توضیح دیگری درباره این سند پیشنهادی که احتمالاً با هدف ایجاد تغییراتی در ساختار قوه قضاییه است نمی دهد. ابراهیم رئیسی 58 سال دارد و از ابتدای پیروزی انقلاب در ایران در سمت‌های مختلفی در قوه قضاییه مشغول به کار بوده است. با این حال افکار عمومی او را بیشتر به دلیل عضویتش در هیئتی 4 نفره مشهور به هیئت مرگ می شناسد. هیئتی که در تابستان 1167 خورشیدی با بازنگری احکام چند هزار زندانی سیاسی آنان را به جوخه‌های مرگ سپرد. ابراهیم رئیسی در 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای اصلی جناح مشهور به اصولگرا بود که در نهایت در این رقابت از حسن روحانی شکست خورد. یکی از مراجع قم میگوید نمایندگان مجلس نباید مسئله برابری دیه زن و مرد را بررسی کنند. آیت الله جعفر صبحانی روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت علامه حلی در مؤسسه مصباح با تأکید بر این موضوع گفت مجلسی ها نباید به مساوات دیه زنان وارد شوند و رسالت اصلی آنها رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم است. این در حالی است که از تیر ماه امسال فراکسیون زنان مجلس از تهیه طرحی برای بررسی برابر کردن دیه زن و مرد خبر داده بود. اگرچه ماه گذشته یحیی کمالپور نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی این لایحه را به دلیل وجود به گفته او اشکال شرعی منوط به تایید مراجع تقلید دانست. بر پایه فقه اسلامی دیه کامل زنان نصف دیه کامل مردان است. شماری از معلمان شاغل و بازنشسته در کرمانشاه روز پنجشنبه مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این معلمان دلایل اعتراض خود را پایین بودن حقوق فرهنگیان، کمبود بودجه‌های آموزشی و مشکلات بیمه و درمانی خود عنوان کردند. به گزارش کانال‌های تلگرامی مربوط به تشکل‌های کارگری و صنفی، شماری از معلمان در شهرهای ارومیه، قزوین، مشهد، اردبیل و شیراز هم در اعتراض به آنچه نابرابری‌ها و عدم تحقق مطالبات صنفی خود نامیدند، تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند. جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه از موافقت شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز دوم اسفند ماه سال 98 خبر داد. انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان نیز در همان روز برگزار خواهد شد. معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره برگزاری انتخابات مجلس به صورت استانی گفت که این طرح توسط دولت و مجلس در حال بررسی است. تاریخ برگزاری انتخابات در سال آینده در حالی اعلام می شود که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در روزهای اخیر در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس گفته بود بعید می دانم که مردم در دور بعدی انتخابات به حرف من و شما به پای صندوق های رأی بروند.
سپاسگزارم، مهداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما در این مجله شبانگاهی همونطور که در خبرها هم شنیدید، رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه با صدور حکمی ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب کرد و خواستار آغاز پرقدرت دوران جدیدی شد که به گفته او زیبنده گام دوم انقلاب باشد. برای تحلیل بیشتر این خبر با دو کارشناس همراه خواهیم بود. خانم مهرانگیز افتخار وکیل و حقوقدان ساکن آمریکا و آقای رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. خانم کار، ابتدا من با شما شروع می‌کنم. ابراهیم رئیسی از سال 59، یعنی همون سالهای اول انقلاب، کار در قوه قضاییه رو شروع کرده و در چند دهه گذشته هم مناصب مهمی رو از جمله معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور رو بر عهده داشته. آیا به نظر شما ایشون صلاحیت تکیه زدن بر مسند ریاست قوه قضاییه رو دارا هست یا خیر؟
خب این صلاحیت رو همونطور که میدونید در ساختار جمهوری اسلامی ایران فقط و فقط رهبر و ولی فقیه هست که تعیین میکنه و ضوابط صلاحیت از نگاه ایشونه که لحاظ میشه در انتصاب کسی که قرار میگیره در منصب ریاست قوه قضاییه. این است که ابدا نمیتونیم تصور بکنیم که اون مترها و ویژگی هایی که ما برای صلاحیت ریاست قوه قضاییه در نظر داریم به عنوان کسانی که معتقد و پایبند هستند به برابری و عدالت و حقوق برابر انسان‌ها بتونه با ضوابط ذهنی ایشون که کاملا ایدئولوژیک هست از یک جنس باشه. بنابراین البته که از نگاه ما ایشون صلاحیت نداره که منصوب بشه و ازش خواسته بشه که عدالت رو گسترش بده، چون گذشته ایشون نشان میده که مفهوم عدالت از نگاهشون با کشتارهایی که قبل از 67 در سال 67 و بعد از 67 در ایران اتفاق افتاده همخوانی داره. اما خب این موضوعی است که فرع میشه بر اینکه در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران اساسا قوه قضاییه مستقلی نیست و قضات هم نمیتوانند استقلال رأی و نظر در پرونده های خاص و مهم رو داشته باشند که اگر وقت بود بیشتر حرف خواهیم زد.
آقای علی جانی، ابراهیم رئیسی همونطور که حسین علی منتظری اون فایل صوتیش در آمد، به گفته آقای منتظری از اعضای کمیته 4 نفره‌ای بوده که مسئول اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی در تابستان 67 بوده. با این حساب انتصاب آقای رئیسی از طرف رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس قوه قضاییه حامل چه پیامی هست؟
با سلام، انتصاب آقای رئیسی و امثال آقای رئیسی به مناصب مختلف بیانگر این هست که آقای خامنه‌ای هیچ اعتنایی به نظر مردم، هیچ اعتنایی به افکار عمومی بین المللی نداره و جمهوری اسلامی همون گونه که آقای سعید مرتضوی رو یک سال به عنوان کارمند نمونه انتخاب کردند، حالا عده‌ای دارن آقای رئیسی رو گویی به عنوان رئیس نمونه قوه قضاییه تلقی میکنند. آقای رئیسی در حدود 40 سال، یعنی از 20 سالگی تا الان که حدود 60 سال دارن، نزدیک به 40 سال در قوه قضاییه مناصب مختلفی داشتن و همونطور که خانم کارم گفتن در دهه های مختلف در اعدام های مختلف ایشون نقش داشتن، در خشونت های فراوان که اوجش اعدام های 67 هست. پرونده ایشون پر است از این سرفصل های مهم. وقتی که پرونده بررسی انفجار دفتر نخست وزیری رو آقای خمینی به ایشون ارجاع میده، در اعدام های 67، در پرونده کهریزک و آخرینش هم در همین نوار آقای منتظری که منتشر شد، ایشون بلافاصله چون رئیس دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت هست، آقای احمد منتظری رو میخواست زندان بکنه که بازداشتم کرد ولی با دخالت و پادرمیونی بعضی از مراجع آزاد شد. آقای خامنه‌ای مثل اکثر دیکتاتورها و خودکامگان در اواخر عمر دیگه دوروبرش خالی میشه و به کسی اعتماد نداره. آقای رئیسی رو هم اگر در یک جمله بخوام تفسیرش کنیم، ایشون از نمونه های برجسته هدف روش رو توجیه میکند. از ایشون اعدام های 67 رو توجیه میکنه، ایشون ظلمی که در کهریزک به مردم شد رو توجیه میکنه، ایشون به پسر آقای منتظری ظلم میکنه، ایشون به دروغ میاد اعدام شده های بعد از 88 که قبل از حتی تظاهرات دستگیر شده بودن، قبل از تظاهرات اعتراضی اینها رو عنوان فتنه‌گر و شورشگر 78 معرفی میکنه. بنابراین از یک جنبه ایشون کاملا نمونه و سمبل حکمرانی آقای خامنه‌ای است و از طرف دیگر نشانگر بی‌اعتنایی به اراده مردم حتی در انتخاباتی که برگزار شده و به حال نمونه ای از ظلمی که داره به مردم ایران میره.
خانم کار، در حکم انتصابی که رهبر جمهوری اسلامی برای منصوب کردن آقای رئیسی صادر کرده، در اون اومده که آیت الله خامنه‌ای سند تحول قضایی پیشنهادی از طرف ابراهیم رئیسی رو ملاحظه کرده و اون رو مفید و کارساز دونسته. به نظر شما از دید یک حقوقدان، شما فکر میکنید که این سند حاوی چه تحولاتی میتونه باشه که به نظر آقای خامنه‌ای مفید و کارساز اومده؟
خب اگر بخوایم با نظرات آقای خامنه ای به این سوال شما جواب بدیم که خیلی روشنه، حتما این سند حاوی سختگیری های بیشتره بر کسانی که سیاست های رسمی هستند، بر کسانی که منتقد وضعیت حقوق بشر در ایران هستند، وضعیت حقوق مردم در ایران هستند، وضعیت زندانیان در ایران هستند، کسانی که در حال حاضر در ایران حقیقتاً شوکه شدند با حکمی که صادر شده برای خانم نسرین ستوده که 35 سال حبس هست، حالا هرچند که نهایی نیست، و بسیاری اتفاقاتی که در این سالها شاهدش بودیم و هرگز مشاهده نکردیم که آقای خامنه‌ای نقدی داشته باشه به عمل کرده آقای صادق آملی لاریجانی در بحث محیط زیستی ها، در بحث مرگ های درون زندان، در بحث های شکنجه. بنابراین حالا هر چه هست اون سند و با هر گونه الفاظ دهان پرکنی هم نوشته شده و لابد زیاد از موضوع عدالت و نمیدونم مقاومت اقتصادی و مبارزه با فساد و از این چیزا هم درش آمده، ولی هیچ کدوم از این الفاظ زیبا و عدالت خواهانه در جمهوری اسلامی وقتی به مرحله اجرا میرسه اون تعریف واقعی از این کلمات رو به هیچ وجه تداعی نمی‌کنه. و حتی الانم که تازه امروز آقای رئیسی منصوب شده به ریاست قوه قضاییه، ما پشت سر از دیگر رؤسای قوه قضاییه ایران کارنامه که نشان دهنده گسترش عدالت باشه نمی بینیم و جز ستمگری در این کارنامه چیزی ثبت نشده.
آقای علی جانی، فکر می کنید که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی آیا درون ساختار قضایی مثل مثلا قضات، دادستان ها، آیا ممکنه که تغییراتی اتفاق بیفته؟ منظورم که عده‌ای تازه‌ای بیان و عده‌ای هم از این قوه کنار گذاشته بشن، پیشبینی شما چیه؟
بله، بعید نیست. احتمالاً خب هر رئیس و مدیر کلی که میاد یه مقدار تغییر و تحول ایجاد میکنه. حالا آقای رئیسی چون در درون قوه قضاییه بوده 30 سال، شاید به رتق و فتق امور در چارچوب همین ساختار آگاه‌تر باشه. خیلی از رؤسای قوه که از بیرون می اومدن، معاونین اولشون نقش مدیریتی قوی تری ایفا میکردن. آقای رئیسی ممکنه دیگه معاون اولش، حالا آقای اجهی هست، آقای پور محمدی، هر کس دیگه هست، ممکنه خودش همین نقش رو ایفا بکنه، ولی این به جز یه مقدار نظم اداری چیز محتوایی رو تغییر نخواهد داد. آقای رئیسی خودش 10 سال معاون قوه قضاییه بوده، 5 سال دادستان بوده، 10 سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده. ایشون دیگه هر چی بلد بوده اجرا کرده. حالا ممکنه یه رفرم اندکی هم به لحاظ اداری بکنه. فقط در بحث حقوق بشر هم نیست که ایشون متهم هست و نشاندار هست و از طرف یک مرجع تقلید دینی مثل آقای منتظری جنایتکار نامیده شده، در بحث‌های فساد اقتصادی که در قوه قضاییه بود، من راجع به شخص آقای رئیسی اطلاعی در این باره ندارم، ولی در قوه قضاییه یکی از مهمترین اتهامات شده از نقض حقوق بشر فساد اقتصادی است که هم درونش هست و به همین دلیل فساد ساختاری که در کلیت نظام و سیستم وجود داره قوه قضاییه هم برخورد نکرده تا حالا، حالا جدا از فرمان کشندهی که در بالا از بالا می اومده. آقای رئیسی در این فساد و استمرار این فساد به عنوان یکی از مدیران و مسئولان رده بالای قوه قضاییه خودش متهم هست. من تعجب میکنم برخی به استقبال این میرن که گویی آقای رئیسی میخواد رفرم ایجاد بکنه. ایشون 40 سال تو این سیستم قضاییه، ایشون در رده های بالایی در دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه انقلاب، داخل اوین و جاهای دیگه بوده، ایشون چه طرح جدیدی داره که هنوز اجرا نکرده؟ و من از این استقبالی که آقای خامنه‌ای کرد از طرح ایشون در ایشون اطلاع ندارم، ولی حتما این هست که ایشون شخصا نقش مدیر اولی هم معاون اولش رو هم از این بعد خودش ایفا خواهد کرد و انتصاب ایشون هم پیامی که به افکار عمومی میده این هست که مردم رو تهدید میکنه که ما یک راسپوتین مانندی رو گذاشتیم در رأس قوه قضاییه و این نوعی تهدید افکار عمومی است. و برخی هم حالا جدا از برخی پاورقی هایی که ناشی از نااطلاعی و نادانی بی اطلاعی هست، بیشترین نوع هراس زدگی در بعضی از کسانی که ایشون رو توجیه میکنن به وجود اومده که ای کاش اونها هم از هراس و ترسشون لااقل سکوت بکنن به جای توجیه چون این پدیده به اصطلاح جنایتکاری در رأس قوه قضاییه.
خانم کار، به نظر شما ابراهیم رئیسی چه تفاوت‌ها یا تشابهاتی با خلفش صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه داره؟
خب اگر که درباره ویژگی های ایشون در گذشته منظورتون هست، خب آقای علیجانی به اندازه کافی و کامل مسئله رو مطرح کردن. گذشته ایشون مشخصه، برای مردم ایران مشخصه، برای حاکمیت هم مشخص بوده و این اقدام همونطور تا آقای علیجانی گفتن یک پیام خیلی صریح به مردم هست که ما با این حرفا پایبند نیستیم و میخواییم که آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه همون باشه. اما اینکه چه تفاوتی داره، خب چه تفاوتی در آینده داره، ما از حالا که نمیتونیم این تفاوت رو روشن بکنیم، فقط میتونیم از گذشته ایشون نتیجه بگیریم که ایشون در آینده قضایی ایران به صورت طبیعی نمیتونه نقش گستاخانه برای گسترش عدالت داشته باشه، چون ثابت کرده که اساساً در بند عدالت نیست، حتی عدالت با تعریف محدودش و نه با تعریف حقوق بشریش. اما من اینجا واقعا حیفم میاد که یک نکته ای رو مطرح نکنم، هرچند این نکته شاید دلپسند نباشه برای خیلی ها، و اون است که در حال حاضر مردم ایران اطلاعات کافی از گذشته و پیشینه این آقایون دارن. درسته الان آقای ولی فقیه آقای رئیسی رو منصوب کرده، ولی آیا در انتخابات ریاست جمهوری قبلی این مردم ایران نبودن که 14 میلیون یا 15 میلیون رای به آقای رئیسی دادن؟ من فکر میکنم موقعی که ما داریم نقد میکنیم این سیستم رو، حتما باید نقد بکنیم رفتار خودمون رو هم، و اینکه خب به هر حال این مثل یک پازل کنار هم قرار میگیره، نمیتونیم بگیم یک نفری که در از یک ملتی 14-15 میلیون رای گرفته خب یک سره مردم اطلاع دارن از وضعیتش و میدونن دارن چی کار میکنن. به هر حال این هم نقدیست که بر عمل کرده مردم وارده.
آقای علیجانی، سوال آخر رو من از شما بکنم اگر ممکنه کوتاه جواب بدید. با توجه به اینکه ابراهیم رئیسی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری از حسن روحانی شکست خورد و رقیب شکست خورده آقای روحانی محسوب میشه، به نظر شما آیا باید منتظر چالش‌های بیشتری بین دولت و قوه قضاییه باشیم از این به بعد؟
من بعید میدونم آقای لاریجانی شخصا هرچند در حوزه‌های علمیه فرد مثلا فقیه‌تر و باسوادتری تلقی میشد، آقای رئیسی اینچنین نیست، ولی آقای رئیسی فرد آرومتر و به زبان عامیانه آبزیرکاه‌تری است، ملایم‌تری است. بنابراین از یک طرف ایشون رعایت میکنه، از طرفی آقای روحانی هم دیگه معتقده که ما وارد جنگ اقتصادی شدیم، همه با هم بایستی در مقابل دشمن بایستیم. بنابراین بعید میدونم در ظاهر حداقل تشدید بشه، هرچند هر دو نفر رقبایی برای رهبری آینده‌ام هستن. آقای خامنه‌ای در اوج تنهاییش ایشون رو آورده، ولی این رو هم نمیشود گفت نادیده گرفت که مستبدین در پایان اون معمولا دچار ندانمکاری و یه نوع بلاهتی میشن. بدترین تابلو برای حکومت آقای خامنه‌ای و قوه قضاییه در سطح بین الملل آقای رئیسی است که به عنوان یک جنایتکار باید تحت تعقیب قرار بگیره. یعنی بدترین انتخاب میتونست باشه برای کسی که اندکی به هر حال عقلانیتی در کارش بود. آقای رئیسی هم خودش رو سعی کرد سید محرومان نشون بده، ولی فعلا دزد با چراغی است که آمده و به گمان من بدترین انتخاب در این مقطع برای کلیت ساختار جمهوری اسلامی بود.
سپاسگزارم. خانم مهرانگیز کار، کارشناس حقوقی و وکیل ساکن آمریکا، و همینطور رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، که درباره انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضاییه ایران همراه با ما بودند. در همین زمینه تعدادی از شنوندگان عزیز برای ما پیام‌های صوتی گذاشتند که با هم گوش می‌کنیم.
ای دنیا بدانین، رادیو فردا اینو پخش کن، ما هیچ تصمیمی در مورد رئیس قوه قضاییه نمیگیریم، مملکتو از دست ما گرفتن، هیچ رضایتی ما ملت نداریم که این رئیس قوه قضاییه عوض بشه، اون یکی دزدو بذارن، اون یکی آدم کشو بگذارن. بابا مملکتو چاپیدن و ما اظهار نظر کنیم اعدام میکنم.
آقای خامنه‌ای، می‌خواستم بهتون تبریک بگم به خاطر انتصاب آقای ابراهیم رئیسی به مقام ریاست قوه قضاییه و مکمل کردن 3 تفنگدار برای تضمین ثبات قدرت بیت رهبری. از یه طرف آقای قاسم سلیمانی با کارنامه پررنگ دست داشتن در کشتار بیش از 500,000 نفر از مردم بیگناه سوریه، و دیگری آقای صادق لاریجانی با پرونده 10 ساله اعدام هر ماه به طور میانگین بین 40 تا 60 نفر از هموطنان کشور ما، و آقای رئیسی با کارنامه کشتار بیش از 1,000 نفر از جوانان کشورمون در دهه 60.
لاریجانی هر روز نزدیکتر از دیروز به خامنه ای. لاریجانی در طی 40 سال بدون اشتباه مراحل نزدیک شدن به خامنه ای رو طی نمود. بدون اشتباه بودن در کشتی نظام که قانونش میگه به همه شک هست اما به هیچ کس ترحمی نیست خیلی مهمه. یادی کنیم از عالی جناب سرخپوش که در امواج تلاطم این کشتی بخش.
تعدادی از معلمان روز پنجشنبه در 6 شهر ایران تجمع و به آنچه نابرابری ها و تحقق نیافتن مطالباتشان نامیدن اعتراض کردند. بیشتر با روزبه بلحری گفتگویی در این باره داشتم که از شما دعوت میکنم گوش کنید.
تجمع ها در 6 شهر ارومیه، قزوین، کرمانشاه، مشهد، اردبیل و اصفهان برگزار شد. در این حال اصفهان از قرار معلوم اینطور که بر اساس تصاویر و فیلم ها منتشر شد تعداد بیشتر بود و از جمله شعار می دادند اصفهان: خب اعتراض داشتن، از جمله اعتراضی که بود به خصوص بحث وضعیت معیشتی معلمان بود. در گذشته هم خواستهای متعددی مطرح شده، خب مثلا اجرای کامل نظام رتبه بندی معلمان هست، آزادی فعالان صنفی فرهنگی است، در حال حاضر تعدادی از فعالان صنفی معلمان زندانی هستند که انتقادهای زیادی رو به خصوص از سوی سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه‌های صنفی در جهان به همراه داشته، بحث آزادی فعالیت تشکل‌های فرهنگیان هست، پرداخت تمام موافقات فرهنگیان امز اضافه کاری مطالبات معلمان خرید و قیمت و حق تدریسی هست، ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان هست. خب بر اساس اون چیزی که مقام های رسمی اعلام کنن، حداقل اون چیزی که گفته میشه خط فقر یا سبد معیشت رو میگن 3,760,000 تومان. شماری از معلمان به مراتب پایین‌تر از این قضیه میگیرن. یا مثلا همسان سازی حقوق بازنشستگان هست، به خصوص بازنشستگان در این زمینه خیلی اعتراض های زیادی در طول یک سال گذشته داشتند. بحث بیمه که خواستاری بیمه کارآمد هستند برای بازنشستگان و همینطور شاغلین، همینطور به خصوص توقف سیاست پولیسازی مدارس و اجرای اصل 3 قانون اساسی. این اصل 3 قانون اساسی دولت رو موظف میکنه که وسایل و امکانات آموزش و پرورش رایگان رو تا پایان دوره متوسطه فراهم بکنه، ولی عملا چنین چیزی نیست. بر اساس سیاست هایی که به خصوص دولت حسن روحانی تدوین کرده، روز به روز از نقش سهم دولت در آموزش و پرورش داره کاهش پیدا میکنه و این خب به زیان هم معلمانه و هم به زیان دانش آموزان، به خصوص که معلمان میگن که این باعث میشه دو نوع در حقیقت حالت آپارتاید به وجود میاد. به نوعی برای دانش آموزان اقشار مرفه مدارس خصوصی میرن، ولی مدارس دولتی که هیچ بودجه ای نمیگیرن، یا حتی مثلا به عنوان هیئت امنایی از دانش آموزانی که پدر مادرشون پول ندارن یا بخششون بیکارن، حقوقا پرداخت نشده، خب ناچار میشن بچه ها رو از مدارس بیارن بیرون. این میشه کودکان کار و همینطور ناهنجاری های اجتماعی که به نوبه خودش به دنبال داریم.
روز به این تجمعات درست دو روز بعد از همین تحسن اخیر 3 روزه معلمان توی برخی استانهای ایران که تو هم اشاره کردی برگزار شد، واکنش مقام های جمهوری اسلامی چی بوده نسبت به این اعتراض ها؟
خب چند نوع واکنش وجود داشت. یکی این که قائم مقام وزیر آموزش و پرورش روز سوم بعد از 2 روز سکوت درباره تحسن معلمان که در حقیقت سومین دور تحسن بود، در مهر ماه و آبان ماه هم تحسن داشتند، اعلام کرد که زیاد گسترده نبوده، محدود بوده. همین که من سر کار سر صندلی نشستم نشون ده هیچ خبری نیست، که اتفاقا همین موضوع واکنش تشکلا و فعالان معلم‌ها رو به همراه داشت. گفتن خب اتفاقا نگران بودی که تو بیای و برخورد ما مواجه بشی، یعنی انتقادهای ما. وزیر آموزش و پرورش محمد بطایی هم اعلام کرده که این برای دانش آموزان بدآموزی داره.
با این بخش این مجله شبانگاهی برنامه هفتگی ملاقات هست، همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. یکی از زنان درویش است که اول اسفند ماه سال 96 در جریان درگیری ها میان درویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان قرچک ورامین زندانی است. الهام احمدی مادر 2 فرزند است، 2 دختر 16 و 9 ساله. در حال حاضر همسر او جعفر احمدی هم در زندان تهران بزرگ یا همان فشوفویه به سر می برد و با حکم 7 سال زندان مواجه است. الهام احمدی که در بند 7 زندان قرچک به سر می برد، چند ماه پیش از آنچه شرایط بد این زندان، کمبودها و عدم دسترسی زندانیان به امکانات بهداشتی و درمانی توصیف کرد، خبر داده بود. الهام احمدی همچنین در یک فایل صوتی درباره وضعیت جسمی شهناز کیان اصل، دیگر زن درویش در این زندان، اطلاع رسانی کرده بود که در پی آن با شکایت رئیس زندان قرچک برای او پرونده‌ای قضایی تشکیل شد به اتهام نشر اکاذیب و توهین به ماموران در حین انجام وظیفه. پرونده‌ای که در شعبه 1145 دادگاه کیفری بعثت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حکم 148 ضرب شلاق برای او به دنبال داشت. الهام احمدی در نخستین پرونده‌اش به دلیل شرکت در تجمع درویش در خیابان پاسداران به اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شد. او با این عناوین اتهامی در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. این زن درویش بارها در اعتراض به شرایط زندان قرچک دست به اعتصاب قضا زده. زندانی که نام آن طی ماه‌های اخیر توسط زندانیانی که پیشتر در این زندان محبوس بودند بر سر زبان‌ها افتاده است. زندانی که الهام احمدی باید دست کم تا یک سال دیگر روزگار خود را در آن سپری کند، دور از فرزندانش و بدون امکان ملاقات با همسر زندانیش.